أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سيما بقية الله فينا عزينة لنا لعنة الله على أعدائنا أجمعين. خب، جلسه پیش بحث ملحق به قاعده دفع ضرر محتمل که دفع ضرر محتمل از غیر بود رو تقریبا بحثش رو تمام کردیم و دیدگاه مختار برخلاف تقریبا یک اجماعی که بین علما بود که قاعده دفع ضرر محتمل در مورد دفع ضرر محتمل عن نفس جاری است، نه در مورد دفع ضرر محتمل از غیر. ما عرض کردیم که اینجوری نیست و به نظر میرسه که عقلن عقل وقتی که در موارد خاص، البته وقتی که ضرر مهمی، خیلی مهمی، نه مهم، خیلی مهمی به دیگری وارد میشه و من هم بدون هزینه یا با هزینه خیلی کم بتونم اون ضرر رو دفع بکنم و انجام ندم، این در واقع عقل این رو مذمت میکنه و حکم میکنه به دفع چنین ضرری از غیر. خب در مورد اصل قاعده که گفتیم، دفع ضرر از خودمون، گفتیم که باید ضرر مهم باشه، معتدم به باشه، مقدار احتمال هم باید معتدم به باشه، درجه خاصی شرط نیست، یقین، ظن، شک، وهم، تا جایی که مهم باشه، معتدم به باشه. اما در مورد دفع ضرر از غیر، عقل در واقع دو نوع حکم داره، حکم وجوبی و حکم استحبابی. حکم وجوبی جاییست که ضرر خیلی مهم باشه و من هم برای دفع این ضرر دوچار مشکل نشم، دوچار یک ضرری نشم، یا اگرم ضرر هست خیلی ضرر کمی. اینجا در واقع عقل حکم میکنه که باید این ضرر رو دفع بکنیم. دلیلمون هم که حالا جلسه پیش ظاهرا نرسیدیم به دلیل، دلیلمون حالتا یه قیودی برای این حکم زدیم که حالا نمیخوام اونا رو تکرار کنم. دلیلمون هم خود عقله، یعنی در واقع ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم میبینیم همون احکام خمسه که در شرع مطرحه، در عقل هم مطرحه، از جمله در این مورد. مثلا در جایی که ما میبینیم شخصی در معرض مثلا افتادن در یک مثلا چاله است که اگه بیفته میمیره و ما هم بدون هیچ هزینه یا با یه هزینه کمی میتونیم به اون هشدار بدیم و این کار رو نکنیم، خب بر وجدان میبینیم که در واقع عقل این رو در واقع مذمت میکنه کسی که این کار رو نکنه. یعنی در واقع مذمت عقلا کاشف از اینه که عقل اینجا حکم داره. بله، در مواردی که ضرر اونقدر مهم نیست یا ما خودمون هم دوچار مشکل میشیم دیگه، اونجا بستگی داره به ضرری که به ما وارد میشه یا ضرری که به اون طرف وارد میشه. اونجا ممکنه مستحب باشه یه جایی، یه جایی مکروه باشه، یه جایی اصلا نباید این کارو بکنیم. اما در این موارد میبینیم اگر کسی واقعا میتونست بدون هزینه یا هزینه خیلی کم جان یک نفر رو نجات بده و نجات نده، ما میبینیم عقلا این رو واقعا مذمت میکنن و میگن چرا تو که میتونستی به این بگی این داره میفته، چرا نگفتی؟ های اون بگی به من چه دفع ضرر عن الغیر که واجب نیست. اینو عقلا مذمت میکنن و این مذمت کاشف از اینه که عقل در اینجا حکم داره، حکم وجوبی داره. بنابراین ما به صورت مطلق نمیتونیم دفع ضرر عن الغیر رو بگیم عقل اینجا هیچ حکم وجوبی نداره، اگرم حکم داره حکم استحبابی داره. نه، یه موارد خاصی لااقل قدر متعقن این هست که موارد خیلی خاصی اونجا هست. حالا بیشتر از اون دیگه باید یه خورده مبهمه، ولی در اون جاهایی که ضرر خیلی مهمه و ما هم برای دفع اون هزینه‌ای نمیدیم یا هزینه خیلی کمی میدیم، یا الله اینجا در واقع و نکته ای هم که گفتیم که اینجا جای تزاحم نیست. مثلا ما وقتی یک مقابل یک نفع و یک ضرر قرار میگیریم یا دوتا ضرر قرار میگیریم، عقل میگه ببین اهم و مهم کن، اما در اینجا نه، اینجوری نیست. یعنی مثلا اگه ضرری که به اون وارد میشه بیشتر باشه از ضرری که به من وارد میشه اگه من اقدام بکنم، اینجا در واقع عقل نمیگه اهم و مهم کن. یعنی این قیودی که وارد میشه یکیش همینه. اینجا نه، در واقع دفع ضرر از غیر مثل دفع ضرر از خود نیست. اینجا موارد خاصی هست که عقل حکم میکنه که عرض کردم کدوم مورده، اما خب اکثر قریب به اتفاق فقها میگن در هیچ موردی عقل و هیچ حکمی، حکم وجوبی نداره و دفع ضرر عنقه مطلقا واجب نیست در هیچ شرایطی. ما به نظرمون میرسه که این حکم به این صورت کلی رو نمیشه ملتزم شد. و البته
خصوصا برای این آقایون که حسن و قبح رو قبول دارن این خیلی عجیبه. بله. مثلا حسن و قبح عقلی رو شما قبول نکنید.
بله نه، اونایی که قبول میکنن قبول
نمیده،
استحبابی میگن دیگه، میگن حکم استحبابی، در هیچ موردی حکمی عقل نداره در مورد دفع ضرر از غیر، حکم وجوبی نداره. اون به نظر ما به این سادگی نمیشه این رو گفت. خب این تتمه بحث جلسه قبل بود. رسیدیم به آخرین بحث در مورد قاعده، که آثار قاعده. خب آثار این قاعده همونطوری که در ضمن مباحث مشخص شد در سه حوزه، در سه علم، علم کلام، علم اصول و علم فقه قابل جستجو و بحث هست که در ضمن بحث ها اشاره کردیم. خب اینجا ما موارد مهمی که در علم کلام پیدا کردیم ابتدا عرض میکنیم، بعد اصول و بعد هم فقه. مهمترین موردی که در علم کلام از این قاعده استفاده میشه وجوب تفکر یا نظر در مورد خداست. خب مهمترین بحثی که در علم کلام هست در واقع بحث خداشناسی. حالا در دوره‌های نخستین در اون قرون اولیه یه قولی وجود داشت، بلکه به یه معنی اجماع بود در موردش، که معرفت استراری فطریه و اساساً خدا معرفت رو داده. بنابراین ما میگفتن اولین واجب تسلیمه، ایمانه. و در واقع معتزله هم این نظر رو گروهیشون داشتن، حالا اختلافی بود بینشون، امامیه تقریبا متفق القول بودن. از قرن چهارم به بعد تقریبا معتزله و امامیه اتفاق نظر پیدا کردن که چنین چیزی نیست و معرفت الله با عقل به دست میاد، شناخت خدا. ولذا اولین واجب، خب بعضیا اونها میگفتن اولین واجب ایمان یا تسلیمه، بعضیا میگفتن اولین واجب معرفت الله است، اینها گفتن اولین واجب نظره. یعنی اولین واجب اینه که به اصطلاح ما باید تحقیق کنیم، یعنی استدلال کنیم، یعنی تعقل کنیم، تفکر کنیم، که بعد وقت بعد از این تفکر و استدلال خدا رو اثبات میکنیم و بعد هم ایمان میاریم به خدا و بعد همینطور. خب این آقایون برای اولین واجب دلیل میخواییم دیگه، بالاخره چرا باید تحقیق بکنیم؟ یکی میگه من اصلا تحقیق نمیکنم. دلیل مهمترین دلیلی که در واقع اقامه شده برای وجوب نظر که اولین واجب طبق این نظر، قاعده دفع ضرر محتمله. البته قاعده شکر منعم هم بهش استدلال شده، منتها قاعده دفع ضرر مهمه، چون خود قاعده شکر منعم هم یکی از ادلهش همین قاعده دفع ضرر. به هر حال متکلمان میگن ما اگر تحقیق نکنیم ممکنه خدایی باشه، بهشتی باشه، جهنمی باشه و در واقع ما خدا را اطاعت نکرده باشیم و دچار عذاب بشیم. برای اینکه این ضرر در واقع دفع بشه باید تحقیق کنیم که ببینیم خدایی هست، دینی هست، بهشتی هست، جهنمی هست یا نه. لذا قاعده دفع ضرر حکم میکنه به وجوب تحقیق اون وقت وقتی تحقیق کردیم خب میرسیم به خدا، بعد تسلیم در مقابل خدا و همینطور واجبات بعدی میاد. قاضی عبدالجبار در این مورد میگه که اعلم ان الوجه الذي له یجب النظر على الناظر في باب الدين والدنيا لا يختلف و هو ان يحصل فيه خوف يخشاه بتركه و يرجو زواله بفعله و قد دلت الدلاله على ان التحرز من المزار واجب كانت معلومتن او مزنونه كما ثبت بالدليل وجوب رد الودیعه على بعض الوجوب و شکر مونه و شکر المنعم و هذا من کمال العقل لان احدا من العقلا لا يلتبس عليه حال ما يخشى فيه المذره انه يلزم التحرز منه بالطريق الذي يعمل به زواله كما لا يلتبس حال سایر الواجبات. بنابراین این ضرر و خوف وجود داره، پس باید برای دفع این اقدام کرد، دفعش هم به تحقیق. پس اگر بخوایم این رو به شکل صغرا کبرا در بیاریم، صغرایی میشه تأمل و تفکر در مورد خداوند موجب دفع ضرر محتمل است، کبرا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. نتیجه اینه که تأمل و تفکر در مورد خداوند عقلا واجب است. خب در مورد کبرا بحثی نیست، همین قاعده دفع ضرری که خب همه متکلمین امامیه و معتزله اون رو قبول دارن، اما در مورد صغرا این که تأمل و تفکر در مورد خداوند موجب دفع ضرر محتمل هست و اینجا ضرر هست و اگر تحقیق کنیم این رو در واقع دفع میکنه، خب بحث کردن متکلمین جوابهایی دادن. مثلا همین قاضی عبدالجبار بعد از این عبارت عوامل رو بیان میکنه، چجوری در واقع خوف برای ما حاصل میشه و این خوف با تحقیق از بین میره. تقریبا سه مورد رو اکثر متکلمی گفتن، بعضی ها دو تا بعضی ها یکی گفتن. ایشون اینجا یه مدت جامع‌تر بحث میکنه، میگه که یک عامل اینه، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که مردم اختلاف دارن، هر کی طرفدار یک عقیده یه مذهبی یه دینیه و هر کی خودش رو حق میدونه و دیگری رو باطل میدونه و میگه که اگر به دین من نیایید دوچار عذاب میشی. خب این بالاخره آدم تردید میکنه واقعا کدومی که از اینا درسته و من اگر اون درسته را پیدا نکنم واقعا دوچار احتمال میدهدی با این اختلافاتی که میبینه، اینجا در واقع احتمال میده که اگر اون راه درست رو که همه اینا میگن راه ما راه درسته و اگه انتخاب نکنی دوچار عذاب و هلاکت میشه. دوم اونایی که انذار کردن، مثلا پیامبران یا مبلغین یا به هر حال انذار میکنن مردم رو که به هر حال باید خدا رو خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. این انذار ترسوندن از بهشت و جهنم برای انسان خوفی ایجاد میکنه که نکنه به اصطلاح درست باشه و خدایی باشه، بهشتی باشه، جهنی، انذارها درست باشه. بنابراین احتمال خوف میده. و به اصطلاح سوم ممکنه خدا یا فرشته ها مستقیما به قلب آدم بندازن که به هر حال احتمال، یعنی خوف رو و احتمال وجود بهشت و جهنم و اینا رو مستقیما خداوند یا فرشتگان. یک چهارمی هم ایشون داره، چهارم هم اینه که ممکنه که مطالعه بکنه کتاب‌ها رو مطالعه بکنه و از این مطالعه کتاب‌ها این احتمال براش ایجاد بشه که اگر به خدا ایمان نیاره دوچار به اصطلاح عذاب بشه. برای این عوامل باعث میشه که انسان درش احتمال ایجاد بشه و این احتمال عقل میگه باید دفعش بکنه. دفع این احتمال هم به اینه که خب بره تحقیق کنه. خب اینو ایشون قاضی عبدالجبار اینجا حالا مفصل بیان کرده، همین تقریبا چهار تا مطلب منم سریع میخونم دیگه، مطلب همینه. فاین قالب اما اسباب الخوف قلنا تختلف فربما یکون اختلاطه بالناس و سماع اختلاف این فی الادیان و تذلیل و بعضهم بعضا و تکفیر و بعضهم بعضا و قول کل واحد منهم للآخر ان الحق فی جانبی و انما انت علیه باطلون یعدی الى الهلاک فان هذا یخاف العاقل ان لم ینظر و لم یتفکر ان یقع فی ورطه و مهلکته. یک و ربما یکون سبب الخوف دعا و دعات اخرس القاسین و تخفیف المخوفین. اینم دو که پیامبران هستن ائمه آخر مبلغین. و ربما یکون ذلك به خاطر خطوری به خاطر من جهت الله تعالی و من جهت بعض الملائکه، به خاطر این خطوری که از طرف خدا یا ملائکه میاد که او رو متوجه میکنه که نکنه مثلا بهشتی باشه جهنمی خدایی باشه. و ربما یعتریه الخوف و ینظر فی کتابه فیرا هناک مکتوبن لا یعمن ان یکون لک سان و سنعک و مدبرون دبرک این اتعته و اصابک و این اصایته و آقابک. کتابی میخونه میبینه اونجا نوشتن که خدایی هست، پیغمبری هست، اگر تبعیت بکنی بهشت میری، اگر مخالفت بکنی به جهنم میری، عقاب داری. اینم چهارو فا انده هازه الاسباب و انده بعضها، حالا هر چهارتا نه، یکیش دوتاش، لابد من ان یخاف من ترکن نظر ضررن حتی لولم یخاف، البته لم یکن مکلفن ولا آنه. شما نه، چهارتا را مواجه میشه اصلا احتمال نمیاد، اوه اصلا عاقل نیست که اصلا اینا رو متوجه نشی، حتی احتمال خوف هم برش نیاد، احتمال عذاب هم نیاد، اون که اصلا نه مکلف نه عاقل رو ببینش
یه دوشون قفلت شده در
واقع. آره دیگه،
یه توجه نمیکرد اگر خوف که اتفاق میفته برش بارده.
خودش میگه ازل عاقل ازا خوف به امارت صحیحه خاف لا محاله. وقتی یه اماره اومد بالاخره این خوفی حداقل در احتمالی در حداقل براش حاصل میشه. فقط تقرر فی العقل ان دفع الضرر عن النفس واجبون سواء کان معلوما او مذموما و سواء کان معتادا او غیر معتاد. اذا کان المدفوع به دون المدفوع، اونی که با اون دفع میکنی اون کمتر باشه با اونی که اونو میخوای دفع بکنی. فثبت وجوب النظر فی طریق معرفت الله. تقریبا ملاحمی خوارزمی هم همین مشابه همین رو، حالا یه خود مفصلتر همین مطالب رو بیان میکنه. سید مرتضی هم میفرماید اعلم ان جهت وجوب النظر فی دین و دنیا واحدتون و یه خوف المذره به ترکی و تعمیل و دفعها به فعلی فیجب النظر تحرز من الضرر. بعد ایشون سه تا عامل رو، ایشون چهار تا گفته بود، ایشون آخری هم سه تا بیان میکنه. یکی اول اطلاع از پیامبران و دعوت کنندگان به خدا و دین که از بهشت و جهنم صحبت میکنن و اینکه انسانها در برابر معرفت و ایمان و اعمال صالح پاداش خواهند دید و در برابر دست شما در ترک این امور کیفر و عذاب در انتظار آنان است. دوم ممکنه فرد با مراجعه به حالات درونی خودش به مخلوقیت خود که و این که احتمال داره که من مصنوعم، مصنوع سانعی میخواد و اگه به همچین چیزی باشه تمام این نعمتها رو اون سانع به من داده و بنابراین باید من اون رو بشناسم، شکرش بکنم و اگه نکنم ممکنه دوچار غضب و عذاب بشم. بنابراین ایشون میگه این دوتا مسیره، اگه این دوتا هم نشه خدا مستقیما تو قلبش میندازه و اینکه وجت رو تمام بکنه تو دلش میندازه که او رو متوجه خطر میکنه، متوجه این میکنه که اگه نره در مسیر شناخت خدا و ایمان و عمل صالح گام بر نداره به هر حال دوچار عذاب بشه. ایشون این ستا رو بیان میکنه. مرحوم محقق هدلی، دیگه حالا من عبارتش رو نمیخونم مفصله، مرحوم محقق هدلی میگه ان نظر یعمل بهی زوال الخوف و کل ما یعمل بهی زوال الخوف فهو واجب. نظر یعنی همون تعقل، تفکر، این امید میره که خوف از بین بره و هر چیزی که باعث بشه که خوف از بین بره واجبه. اما انه یعمل بهی زوال الخوف، اما این که امید این هست که با تحقیق خوف بره. چرا؟ فلعنا نعلم ان العقلاء يعولون على انظارهم عند تجدد الحوادث المشكله. اختلافات مشکلات که پیش میاد، انسان ها اوغلا چیکار میکنن؟ میرن تفکر میکنن، تعقل میکنن که حل کنن اون مسئله رو. فلو لم یکن طریقا من طرق الکشف لما اولو علی، اگر راهی نباشه که تفکر نمی کنن، تأمل نمی کنن. پس راه نجات از تحیر و به هر حال مشکلات تفکر و تأمل و تعقل و بررسی و تحقیق و ایناست. بل خوف الذی نشیر الیه هو ما یحصل عند العاقل حین یسمع اختلاف العقلا. خوف چرا میاد؟ چون وقتی که به اصطلاح عقلا میشنون یا میبینن یا مطالعه میکنن، به هر حال فی اثبات سانع و ثواب و عقاب اینا رو در واقع توجه میکنن، این خوف برایشون حاصل میشه. او ان یتنبه مهی من قبل نفسی علی جهت الخوف، از طرف خودش، مثلا همون که گفت مرحوم سید مرتضی، به خودش مراجعه میکنه، میبینه مصنوع سانع میخواد، پس به هر حال نکنه سانعی باشه مثلا و این مسائل. او ان یخطر الله به باله ظالم، یا خداوند این رو وارد قلبش میکنه، خطور میده تو قلبش. و اما ان کل ما یعمل به زوال الخوف واجب، هر چیزی که امید به این میره که او خوف رو از بین ببره واجبه، دفع ضرر محتمل واجبه. فمعلوم ضرورت هم. این هم که اصلا دفع ضرر محتمل که روشنه، بدیهیه. پس اینا باعث خوف میشه، خوف ضرر. خوف ضرر هم که بدیهیه که طبق قاعده باید دفعش کرد. پس دفعش به چیه؟ به گفتیم، به تعقل و تفکر و بررسی و تحقیق.
اون برهان احتیاط عقلی اینا در رابطه با همینه دیگه، از اون که بیان میکنن دیگه، یعنی میخوان این خوف رو توجه بدن دیگه، درسته؟
بله، این هم همونه، یعنی در واقع حالا در واقع همونه، حالا عرض میکنم در ادامه همونه، منتها اون موردش به نظرم جاییه که بعد از فحصه اون ابن عبل اوجا
رفت
و پیدا نکرده. آره، اینجا ما میخواییم بگیم که واجب تحقیق، اون به نظرم بعد از، ولی خب اساسش دفع ضرره دیگه. بله، علامه هلی هم راجع به همین راه های خوف میگه لنا ان نظر دافع للخوف الحاصل من الاختلاف فیکون واجبا، این خوف منشأش اختلافاته. و ایضا معرفت الله تعالی واجبتون لکونها دافعتون للخوف الحاصل من الاختلاف ولا تتم الا بالنظر فیکون واجبا. بالاخره اون اگه یه همچین بهشت و جهنم باشه باید خدا رو بشناسیم. خدا رو چجوری میتونیم بشناسیم؟ با نظر و تفکر و تحقیق. بنابراین برای رفع اون خوف ضرر به جهنم مثلا باید تأمل و تفکر کنیم. ولا تتم الا به نظر فیکون واجبا. بله، آیت الله سبحانی هم میفرمایند که هر انسان عاقلی شنیده که پیامبرانی اومدن، بزرگانی اومدن در طول تاریخ، گفتن که اینا هم آدم های بزرگی بودن، آدم های راستگویی بودن، گفتن خدایی هست، پیغمبری هست، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. حداقل از شنیدن اینا احتمال که میده اینا درست باشه. خب وقتی اینجوری شد احتمال ضرر هست، عقل هم میگه احتمال ضرر رو برطرف کن. اینم نمیشه مگر با بررسی و تحقیق. خب این مورد اول. خب در ضمن بحثا هم به این مورد اول اشاره کرده بودیم دیگه. اینا هم عبارت زیاده، من حالا چند تا به نمونه آورد. ببینید علتش کلن غلبه عقل گرایی، یعنی اون یه دفعه‌ای که نمیشه، نه یه دفعه‌ای که نمیشه، به تدریج اینا. ببینید برات در کلام شما نگاه میکنید، ببینید روز به روز هی این عقل‌گرایی بیشتر غلبه میکنه، یعنی اون جنبه یک جنبه هم قلبی داشت هم نقلی داشت، چون اون معرفت فطری هم قرآن و روایات بهش تأکید کردن، هم یک جنبه عقلی قلبی دیگه، عرفانی قلبی اینجوری. کلن اینا تو قرنهای اول خب توجه به نقل و این بحث‌های قلبی بیشتر. اما یواش یواش به خصوص ببینید بعد از
فضای اون مدارس، بله، فضای شیعی اون مدارس، بله، این مهمه دیگه، تو زغداد این شکلی نیست دیگه.
نیست. ببینید جهات مختلفی هست. ما در مثلا کوفه و قم، کوفه که اصلا در عصر حضوره، خب بالاخره اینا شاگردان ائمه بودن، ائمه و روایتشون پر است از این بحث، قل معرفت و میسون من یه قال میسون الله علیه صفیه علم و دفیاس، تعابیر مختلفی که فراوان در روایات هست، اینا رو نقل کرد. بالاخره اینا تحت تذکرات ائمه بودن مستقیم. در قوم هم همچنان با اینکه غیبته، دوران غیبت صغرایی بودن بعدش هم کن، ولی همچنان اون نسگرایی غلبه دارد. در دوره بغداد قرن چهارم به بعد اصلا ما اومدیم، اولا که اون معارف خاصمون رو کنار گذاشتیم، اومدیم رو مشترکات بیشتر مشترکات و اینا. بعد با معتزله هم به دلایل سیاسی و معرفتی و جهات مختلف آخر یه همگرایی بین امامیه و معتزله ایجاد شده، و اونا هم که خب عقلگرا بودن دیگه. حالا چرا اونا عقلگرا بودن؟ من یه جایی گفتم چرا. چون اونا بالاخره این اهل سنت مثل شیعه نیست، اونا روایاتشون پر از جبر و تشبیه، با نسگرایی نمیتونستن برن جلو. معتزله‌ای که با همه میخوان بحث کنن و گفتگو بکنن، بنابراین مجبور شدن عقل رو از قرار بدن، و به این ترتیب جبر و تشبیه که در روایات اونا پر بود از جبر، در روایات ما نیست. اگر هم یه چیزایی هست توضیح داده شده، کتاب معان الاخبار شیخ صدوق هست، اینا رو توضیح داده. اگه گفته رؤیت در قرآن، نظر، رؤیت، نمیدونم وجه، دست، ید، معناش اینه، خود روایت توضیح داده. اما اونا یه همچیز ندارن، عکسش دارن، اندازه دست اینقدر، طولش اینقدر، رنگش سفیده، اینا نمیشه کاری کرد. لذا اینا در واقع مجبور شدن در واقع عقل و عصر قرار بدن. خب ما هم با اونا همگرایی کردیم دیگه، بعضی معارف خاصمون رو دیگه بهش توجه نکردیم، حالا یا میدونستیم توجه نکردیم گذاشتیم کنار، یا به هر حال چیز شد، اون بحثا کلا کنار گذاشته شد. لذا این بحث عقل پیش اومد، وقتی هم عقل پیش اومد گفتیم خب اگه کسی نخواد تحقیق کنه چی؟ بالاخره استدلال عقلی بر فرض اینه کسی بره بررسی کنه، تحقیق کنه دیگه، تفکر کنه دیگه. اصلا من نمیرم تفکر کنم. وقت این بحث پیش اومد که یعنی اولین واجب از تسلیم اومد به معرفت الله، بعد اومد به نظر. بعضی هم میگفتن معرفت الله، اینا گفتن نه، تسلیم که نیست چون معرفت ما نداریم، معرفت الله هم نیست چون قبلش باید نظر بکنیم، پس باید نظر اولین واجب. وقت از چجوری این واجب میشه؟ اومدن به قاعده تمسک کردن دفع زر.
این دوانی از برداد با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی بوده در اون زمان، از اونجا خواهد شد که در واقع شیعه این قول رو کم کم
کنار
یه جوری هم شاید دوچار خودسانسوری هم شده دیگه، یعنی به خاطر اونا خودش شده خوده.
البته نوبختیان که ما معمولا به اشتباه بغداد رو از شیخ مفید شروع میکنیم، در حالی که شیخ مفید رئیس بغداد متأخره، یه بغداد متقدم هم داریم که نوبختیان بودن، نوبختیان اینو قبول داشتن، منتها نوبختیان میگفتن دو تا مسیر ما داریم برای معرفت، یکی معرفت عقلی که معرفت قلبی است، هر دو تاشو قبول داشتن.
قبولی
اصلا معرفت عقلی رو اصلا قائل نبودن، گفتن خدا داده دیگه، تحصیل حاصله. یعنی اگر هم عقل ما میگیم، عقل برای توجه به اون معرفت هست. وقتی هست اینجوری که نقل قول ها اینو نشون میده، هم مقالات الاسلامی نقل میکنه دیگه از نظرات شیعه رو، و کتاب های دیگه و روایاتی که هست. خب دومین چیزی که بهش استناد کردم، یعنی به قاعده استناد کردم برای اون، لزوم تصدیق خداست. ببینید یه وقت ما میگیم خب تحقیق بکنیم، تحقیق کردیم به خدا رسیدیم، حالا به خدا رسیدیم، حالا چرا خدا رو باید قبول کنیم؟ باز قاعده دفع ضرر میاد، میگه که اگه خدا رو قبول نکنی و بالاخره مخالفت کردی با خدا، با حقیقت مخالفت کردی، جهنم در انتظار توست. اون بس با این فرق داره، اون تحقیق و نظر، این تصدیق خدا. بنابراین به این قاعده هم تمسک کردم. بعضیا برای تصدیق، آیت الله خرازی اینجوری میفرمایند در همین کتاب بدایت المعارف، میفرمایند ان وجوب دفع، اینا خوب عبارت دقت بکنید چون بحث داریم اینجا، ان وجوب دفع ضرر محتمل او وجوب شکر المنعم، ان وجوب دفع ضرر محتمل او وجوب شکر المنعم کما یدلان علی وجوب طلب المعرفه، همون تحقیق و نظر و تحصیده ها، کذالک یدلان علی وجوب تصدیق بعد المعرفه و تدین به، از بدون تدین و تصدیق لا یحصل الایمان و ما عدم حصولهی یبقا احتمال ضرر اخروی و تضییع حق المولا المنعم ان لم نقل به انه مستلزم للعلم به ضرر اخروی و تضییع لاقل احتمال ضرره، بلکه یقینا ضرره. خب اینو میشه اینجوری گفت، صغرا تصدیق خدا و ایمان به او موجب دفع ضرر محتمل است، کبرا دفع ضرر محتمل واجب، نتیجه تصدیق خدا و ایمان به او واجب است. خب اینو حالا ایشون به نظرم منظورش معلومه، ولی در این حال من عرض کردم اینجا که 4 تا فرض اینجا وجود داره. حالا فرضای عقلی، فرض اول اینه که فرد بر اساس قاعده دفع ضرر تأمل کنه، تفکر کنه، بعد با تأمل و تفکر به خدا برسه، دلیلی پیدا بکنه برای اثبات ثانه و به خدا برسه. اینجا دوباره عقل میاد از قاعده برای بار دوم استفاده میکنه و میگه که حالا که عقل، یعنی وجوب تحقیق رو قاعده میگه، قاعده دفع ضرر میگه، رسیدن به خدا رو ادله میگن، ادله عقلی. خب حالا ما با ادله رسیدیم به خدا، ثم ماذا؟ تصدیق رو دوباره اون قاعده میاد، میگه که حالا با تصدیق هم بکنی، چون با صرف رسیدن به خدا ضرر دفع نمیشه، باید ایمان بیاری، تصدیق کنی، عمل صالح انجام بده تا از اون عقاب نجات پیدا کنی. خب به نظرم ایشون هم منظورش همین شقه، چون تعبیرش اینه که یدلان علی وجوب تصدیق و تدین، ببین علی وجوب تصدیق بعد المعرفه، یعنی در واقع این دومین بار استفاده میکنیم، وسطش یه مرحله دیگه هست، اون استدلال. مثلا
خود عقل اونجا مستقلا نمیگه باید تصدیق کرد یه دو دفع ضرر،
خب
اینجا میشه هر جایی که شما عقل شما دیکیز قوی هست، خب اونجا بگید باز عقل
حالا منافات نداره، یعنی
هر جا عقل یه پست نقطی رو میفهمه ما پشت چیه دون دفع ضرر هم داریم،
نه هر دوتاش درسته. ببینید هم ما میتونیم بگیم که عقل به طور کلی حکم کنه حق رو بپذیره، اصلا ضرری هم نباشه، حق بپذیر، حق بده، حق بگو، حق بشنو، حق رو بپذیر، چه ضرر باشه، چه نسود باشه، چه سود گیرت بیاد، چه ضرر دوچاره، به حق رو بپذیر کل. یه دفعه هست که میگی نه، اگر نپذیری عذاب قیامت منتظر توه، باز عقل میگه که دفع ضرر هم واجبه، پس بپذیر حق. اشکال نداره، منافات مانع طول جمع نیست،
باشه همینجا باید بگیم در هر حسن و عقلی که آثار قاعده
باشه، اگه باشه
اینجا نیست،
اگه باشه
در هر حسن و قوی یه دونه دفع ضرر،
نه هر جا نیست، بعضی وقت برعکسه، اتفاقا شما اگه اونو حکم عقل بود دوچار ضرر میشی تازه.
نه اون روی شما میگی که قوی، وقتی قوی شد استحقاق عقاب میشه، استحقاق آره آثارش دیگه، مایم بقیه این وفر یا مایم بقیه این
نه نه نه
اصلش اینه که استحقاق عقاب میاد، با استحقاق عقاب اومد احتمال ضرر خوشش میاد،
بله اونم هست همه جایی، اگه احتمال
هر جا
هر جا ضرر احتمال ضرر عقل حکم میکنه، البته با اون شروطی که گفتیم.
فکر میکنم این بس دو شق پیدا میکنه اولش.
حالا شقای بعدیشو نگفتیم.
نه
این شق یه شق.
شما رو دارم عرض میکنم. معید شما هست.
نه میترسم اون فرضای بعدیه بگید که من خودم میخوام بگم.
نه همین فرمایش شما رو تایید میکنم. که وقتی که این عقل تثبیت میکنه که این منعم بایستی خدمتون عرض بشود خدا رو میشناسه، معرفت حاصل میشه، حالا اینجا دفع ضرر محتمل میاد وجوبش رو.
وجوب چیه؟ میکنه.
وجوب تصدیق.
خب ولی دیگه همین.
نه وجوب تصدیق فرق میکنه، باید باشه اینجا.
بله دو جور وجوب تصدیق.
حالت دوش وجود داره.
نه ایشون میگه که
تصدیق بکنی انگار اون آقا وقتی که معرفت پیدا میکنه به وجود خالق، این وجود خالق آیا تبعیت و تصدیقش واجب است یا غیر واجب است؟ در ضرر محتمل وجوبش رو،
وجوب تصدیق رو ثابت میکنه. ایشون میگه که اصلا ضرری هم نباشه پذیرش حق رو، عقل میگه که حق رو بپذیر اصلا ضرری هم نباشه. درسته دو تا حکم داره، منافات نداره، هر دو هم اثبات میکنن تصدیق رو. فرض دوم اینه که ما بگیم که منظور اینه که قاعده دفع ضرر همزمان هم وجوب تفکر رو اثبات میکنه هم وجوب تصدیق خدا رو. خب این فرض درست نمیاد به نظر نمیرسه. چرا؟ چون این آقایون متکلمینی که به هر حال این مبنا رو دارن از این قاعده استفاده میکنن، اون قاعده در کار کرده اولش اثبات تفکر میکنه. شما هنوز تفکر نکردید، چجوری دو قاعده دوباره میاد همزمان هر دوتاش اثبات کنه؟ یعنی بدون تفکر، یعنی با بله مترتبه بر همه، یه چیزی هم باید فاصله بشه چون اون متعلقش تفکره، باید تفکره بیاد و بعد ما به خدا برسیم بعد قاعده میاد. بنابراین این فرض که هر دو رو با هم اثبات کنه یعنی بدون تفکر، این فرض درسته. فرض سوم اینه که فرد بر اساس قاعده دفع ضرر بره تفکر بکنه اما دلیلی بر وجود خدا پیدا نکنه و بلکه دلیلی بر نفی وجود خدا پیدا بکنه. فرض ما میگیم البته این فرض واقعی نیست، این فرض تحقق پیدا نمیکنه. اما اگر فرضی داریم بحث میکنیم تو این فرض، خب اینجا هم قاعده جاری نمیشه. وقتی من دلیلی برای اثبات خدا پیدا نکردم بلکه بر رد وجود خدا، پس قاعده نمیاد میگه تصدیق کن خدا رو، من دلیل دارم که اینجوری نیست. هیچ وقت قاعده نمیاد چون اصلا احتمال ضرر وجود نداره، حتی از سر از
قاعده نیست
اصلا فرض، یعنی موضوع قاعده نیست. پس این فرضم فرض درستی نیست. میمونه فرض چهارو که فرد بر اساس قاعده دفع ضرر تفکر بکنه اما نه دلیلی بر له خدا نه دلیلی بر علیه خدا پیدا نکنه، یعنی در حالت شک بمونه 50-50. خب اینجا قاعده جاری میشه یا نه؟ اون آقایونی که پارسال بحث میکردیم میگفتن مجرای قاعده بعد الفصل نیست، فقط قبل از فصل رو میگیره، مثل آیت الله خویی و اکثر فقها، اینجا جاری نمیشه. اما ما اونجا گفتیم که اینجا جاری میشه. چرا؟ چون بالاخره ما نمیدونیم واقعیت چیه. وقتی نمیدونیم واقعیت چیه بررسی میکنیم عواقب کار رو، میبینیم در یک صورت یعنی اینکه خدا رو ما بپذیریم سود خیلی زیاده، زیان خیلی کمه در دو شقش که خدا باشه یا نباشه. اما اگر خدا رو در واقع نپذیریم سود خیلی کمه، زیان خیلی زیاده. بنابراین باز قاعده دفع ضرر اینجا جاری میشه، ولو بعد از فحص و نیافتن. اینجا جای قاعده براءت نیست، حداقل این قبل از دین، حداقل در قبل از، حالا بعد از دین ممکنه بگیم که دین بالاخره اومده حرفاش زده و اگر پیدا نکردیم دین گفته که من حرفمو میزنم به شما و اگر شما اینا رو پیدا نکردید، یعنی من نگفتم ولو باشه ولی من به تو نرسوندم، مثل جایی که اصلا صادر نشده، نه اینکه به دست ما نرسیده. مثلا خدا از کاری خوشش نمیاد اما به ما نگفته، ما هم اون کاری که خوشش نمیاد انجام دادیم، عقاب نداریم که. بعد از این خب اگرم بشه اونو اینجا گفت، اینجا نمیشه گفت، اینجا چون هنوز دین نیومده، هنوز تازه میخوایم اثبات بکنیم خدایی هست نیست، اینجا دیگه ضرر جدیه. ما هم که نمیدونیم واقعیت از چه قراره، بنابراین و اون روایاتی که قبلا نقل کردیم همین اتفاقا ظاهرش اینه که اصطلاح مجراش همینجاست. خب اینم بحث دوم. اما بحث سوم یعنی اثر سوم، شکر منعم. اتفاقا برای شکر منعم هم وجوب شکر منعم هم به این قاعده تمسک شده. البته برای شکر منعم دلایل دیگری هم آورده شده، بعضی گفتن بدیهیه قاعده شکر منعم مثل قاعده دفع ضرر، بعضی گفتن نظریه. اونایی هم که گفتن نظریه دلایلی رو آوردن، یکی از دلایلی که براش آوردن همین دفع ضرر محتمله. به این صورت که اگه بخوایم صغرا کبرا بکنیم، شکر منعم باعث دفع ضرر و دفع ضرر هم واجبه، پس شکر منعم واجبه. چرا؟ چون شما اگه شکر منعم نکنی در واقع کار گناهی کردی، وقتی گناهان دوچار عقاب میشی. پس عقل میگه که باز آقای بوبری باز دوباره اشکال میکنه که اینجوری باشه در همه احکام شرع اینو این قاعده دفع ضرر میگیم. بله اتفاقا قاعده دفع ضرر محتمل هر وقت انسان بخواد گناه بکنه میاد میگه نکن. لذا من گفتم اون جلسات اول که این قاعده قاعده معمولی نیست، این قاعده گسترده ترین قاعده، اصلا ما با این قاعده زندگی میکنیم همه جا این قاعده، حالا این خود مبالغه است ولی خیلی جاها این قاعده اجرا میشه. یعنی شما یه گناهی میخوای بکنی، خب ممکنه خدا عقاب نکنه ببخشه، ولی ممکنه من عقاب بکنه. عقل میگه که اگه این گناه بکنی، حالا شرعش کار نداریم، ما شرع گفته مثلا عذاب داره نداره اصلا کاری نداره، یه به اصطلاح چقدر عذاب داره و بکن نکن، بالاخره دستوری خدا داده، دستوری خدا داده، ما اگه اینو انجام ندیم احتمال عقاب هست یا نیست؟ عقلا مخالفت با مولا احتمال عقاب هست، حداقل احتمال عقاب هست دیگه. عقل میگه که پس گناه نکن. بله آقای چیز شما قبل از اینکه اشکال بکنید اشکال شما جواب دادید، بله این هست باشه چه اشکال داره، خیلی هم خوب. شیخ انصاری اینجوری میفرماید رحمت الله علیه، قد ذکر العدلیه فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم ان فی ترکه احتمال المضر و جعلوا ثمرت وجوب شکر المنعم و عدم وجوبه استحقاق العقاب علی ترک شکر لمن لم یبلغ دعوت نبی زمانه. به هر حال این در واقع ولو از یه پیامبری چیزی نرسیده، اما ما به هر حال هر چقدر عقلا تشخیص بدیم که با شکر منعم بکنیم واجبه، چون اگر ولو پیغمبری نیومده بگه شکر منعم چیه دقیقا، ولی هر چیزی که ما تشخیص بدیم شکر منعمه باید انجام بدیم، هر چیزی که عقلا ما بفهمیم. چرا؟ چون اگه انجام ندیم احتمال عقاب هست. خب اینم اثر سوم. اثر چهارم از آن نشده که نه؟ از آن شده؟ خب رسیدیم به اثر چهارم. السلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله خدا محمد و آل محمد. قبلا از آن میگفتن صداش میمد.